بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در سوره نساء آیه 36 انتهای آیه خداوند می‌فرماید ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. خداوند کسی رو که گرفتار خیال است و فخر دوست نداره. ابتدای آیه خداوند سری اوامری رو ذکر میکنه، در انتهای آیه این جمله رو میفرماد ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. شاید این که در انتهای آیه بعد از ذکر اون امور خدا این جمله رو ذکر میکنه، نکتهش این است که من كان مختالا فخورا در واقع فاقد اون ویژگی هاست. اون ویژگی ها چیه؟ یک، وعبد الله، خدا رو عبادت کنید، یعنی مختال فخور عبادت خدا در واقع نمی کنه به خاطر اینکه گرفتار خیال توهم، گرفتار تبختر عبادت خدا نمیکنه، در واقع عبادت نفسش میکنه، عبادت یه چیز دیگه داره میکنه. ولا تشرکوا به شیئا، خود با خدا کسی رو شریک نکنید. یعنی این مختال فخور، تشرکوا به شیئا، این از اوناست که شریک قرار میده یه چیز دیگر رو کنار خدا، با خدا. و بالوالدین احسانا و به ذی القربا والیتاما والمساکین والجار ذی القربا والجار الجنب و صاحب بالجمع و ابن السبیل و ما ملکت ایمانکم. خدا می فرماید به اینا احسان کنید، پدر و مادرتون، فامیلاتون، افراد یتیم، مسکین، فقیر، همسایگانی که فامیل شما هستن یا نزدیک شما هستن، همسایه‌های کناریتون، دوستانی که در اطرافتون هستن، در راه ماندگان، این بندگانی که دارید، کنیز، عبد، افراد ناتوان جامعه یا کسانی که با شما نسبت فامیلی دارن، با پدر و مادرتون. یعنی این مختال فخور اهل احسان به غیرم نیست. اینها که حالا در ادامه آیه تعبیر داره که اینها خودشون بخیلند و دیگران هم امر به بخل میکنند، این بخل نتیجه اون خیال زدگی است که آدم فکر کنه که اگه داد از دستش میره، نفهمه که اینی هم که دستشه یکی دیگه داده، خدا داده، فکر کنه خودش گیرش اومده، خودش درآورده، نخواد به دیگران بده. که این دلبستگی به مال خودش نشانه مختال و فخور بودنه، گرفتار خیال توهمه، فکر کنه این مال یه چیزیه که براش میمونه. خدا به اشکال مختلف این نکته رو بیان میکنه که این اموال ممکنه به یک اشارتی از بین بره، یه آتیشی بیاد، یه حادثه‌ای بیاد، همه این اموالتون از بین بره. شما خیلی دل به این اموال نبندید. یعنی دنیا واقعا جایی نیست که آدم به چیزیش بتونه دل ببنده، ولی خب علارغم اینا آدم دل بسته میشه. بله، گفتنش آسونه، ولی خب دل کندن ازش سخت. به هر حال خدا میفرماد من ما این آدم های خیال زده گرفتار فخر رو دوستشون ندارم، یعنی اونایی که اینطوری نیستن، که عبادت خدا میکنن خالصانه و احسان میکنن. اینم بسیار بسیار جالبه که خدا کنار و عبد الله ولا تشرکوا به شیئا احسان به اینها رو ذکر میکنه. خب اون و عبد الله ولا تشرکوا به شیئا یک امر عقیدتی فوق العاده متعالی است. بالوالدین احسانا و بذل قربا و الیتاما یه امر عملی است، خیلی نسبت به اون فاصلش زیاده، ولی خدا این عمل رو کنار اون دیدگاه عقیدتی ذکر میکنه. این یه نمادی است از اون عقیده. کسی که بالوالدین احسانا و بذل قربا و الیتاما و المساکین و الجار ذل قربا و کذا، این در واقع همون آدمی است که اعبد الله ولا تشرکوا به شیئا رو عمل میکنه. به هر حال یکی از اون گروه های خیال زده ما طلبا هستیم، ما زیاد در توهمات خودمون هستیم. خدا خودش ما را از شر توهمات خودمون نجات بده. وقتی عوامی تو حرم آمده بهم میگه آجا من بفهم، یکی آجا این رفقای شما چه اینجوری هست؟ گفتم چجوری هست؟ بابا سلام نمیدن به آدم، نگاه نمی کنن به آدم، میخوایی باشون دست بدی؟ حالا اون عداشون در می آورد، ببین یه انگشت اینقدر میده. آخه این چیه؟ گفتم آقای بردار حالا زیاد سخت نکی خوب میشه. بعد خلاصه لا اله الا الله. همین بعضی از ماها مثلا واقعا یه جوری راه میریم انگار الان مثلا میگیم دیگه خیلی این بار علم ما اینقدر سنگینه الانه که این زمین بشکافه. مثل اون که پشه نشست روی درخت کهنسالی بعد میخواد بپره، گفت خودتو صفر بگیر من میخوام بپرم یه وقتی چپه نشی ها، حالا ما هم امینیم یه وقتی چپه نشی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. خب رسیدیم به مسئله 15 در مسائل وصیت بالحج که عرض کردیم این مسئله رو به مناسبت در بحث استطاعت بهش اشاره کرده بودیم، ولی اینجا تفصیلا بهش میپردازیم و نکاتی داره باید بهش توجه بشه. قسمت اول مسئله امام میفرمان لوکان عند شخص ودیعتون و مات صاحبها، اگر یک کسی پیش کسی ودیعه ای داره، صاحب الودیعه مرد، این کسی که ودیعه پیش اوست اون الان مال پیششه، و کان علیه بر اون صاحب الودیعه که مرد حجت الاسلام، و علم او ظن این آقایی که ودیعه پیششه ان الورثه لا یعدون عنه ان ردها الیهم، میدونه به اینا بده، اینا حج برو نیستن، حج بده نیستن، اهل این حرفا نیستن. اینجا امام میفرمان وجب علیه این جناب ودعی، این آقایی که ودیعه پیشش، ایحج بها عنه، که بره با همین برای اون آقا حج انجام بده. این اصل مسئله. بعد می فرماد و ان زادت عن اجرت الحج، اگر اون پول زیادتر از اجرت حج بود، رد زیادت الیهم، زیادش رو میده ببرس. امام می فرمان احتیاط، که ظاهر این احتیاط با توجه به این که فرمودن لو کان عند شخص ودیعه و مات صاحبه و کان علیه حجت الاسلام و علم او ظن کذا وجب علیه ان یحجبها، ممکنه این باشه که بگیم خب ایشون گفت وجب علیه ان یحجبها و الاحوت الاستئذان من الحاکم مع الامکان، که مثلا این احتیاط احتیاط مستحب بشه، چون فرمود وجب علیها یحجبها. ولی با توجه به اینکه قبلش امام راجع به مسئله استیذان صحبتی نکردن و نهایتا کلامشون مطلقه، این احتیاط ظاهرا احتیاط واجبه. البته فرمودن مع الامکان، در صورتی که امکان دارد استیذان از حاکم شرع بکنید، یعنی از فقیه جامع و شرایط. بعد می فرمان و ظاهر عدم الاختصاص به ما اذا لم یکن للورثه شیئون. این مسئله اختصاص به اون صورتی ندارد که هیچ مالی از اون میت در نزد ورثه نیست، ورثه هیچی ندارند. چون مورد روایت که خواهیم دید، مسئله‌ای که راوی پرسیده اینه، میگوید حالا اصلا بخواید روایتشو بخونیم، این روایت بریده، چون این همه داستان به این روایت مربوط میشه، که تو روایت فرض کرده که ورثه هیچی ندارند. این بحثایی که امام مرحوم سید فقها کردن تو فضای اون روایته، روایت رو صاحب وسائل آورده در یه بابی، یه دونم روایت بیشتر تو همین باب نیست، همین یه دونه روایت، عنوانش هم که گذاشته همین مسئله است که ان من اودع مالا فمات صاحبه و علیه حجت الاسلام و خاف من الورثه ان لا يؤدوها فعلى من عنده المال ان يحج منه و يرد الباقي على الورثه. مصدرش این روایته، برید اجلیست از امام صادق علیه السلام، قال سألته عن رجل استودعني مالا و هلك. برید میگوید من از امام علیه السلام سوال کردم در مورد مردی که پیش من مالی رو به ودیعه گذاشت. مسئله خود برید بوده، مالی رو پیش من به ودیعه گذاشت و هلك، خودش مرد. بعد برید میگوید و لیس لولدهی شیئون، بچه‌هاش چی ندارن، یعنی همه اونچه که او گذاشته همین است که پیش منه، تمام ما ترک همین است که در نزد منه. خوب دقت کنید این خصوصیات رو، بعد متوجه میشید که چرا من تاکید میکنم. خصوصیت اول که گفتم این که برید داره از یک مسئله شخصی خودش سوال میکنه، میگه استودعنی، نمیگه رجلون استودع مالن عند رجلن، به شکل کلی نمیگه، میگه رجلون استودعنی مالن و حلکن. دو لیس لولدهی شیئون، بچه هاشی چی ندارن، یعنی کل ماترکش همینه که دست منه. ولم یحج حجت الاسلام، این آقام حجت الاسلام انجام نداده. دقت کنید، نبرید میگوید که من فکر میکنم بچه هاش نرن حج نفرستن، نمیگه من یقین دارم اینا نمیفرستم، مثلا اینا اهلش نیستن، نمیگه من احتمال میدم، هیچ نمیگه، فقط میگه اینا هیچی ندارن، یعنی همه ماترک اینه، اینم حج انجام نداده. حضرت میفرمان حجه، جناب آقای برید تو حجه انهو، برو حج از طرف این، یعنی با همین پولی که پیشته، و ما فضله فعته، هرچی باقیمون بده به اینا. این روایتش. حالا با توجه به این روایت عبارتهای امام دقت کنید. ببینید تو این روایت صحبتی از این نبود که برو اذن از حاکم بگیر، امام فرمودن برو حج. تو این روایت فرض این بود که ورثه هیچی ندارن، امام فرمودن احتیاط واجب آن است که از حاکم استیذان شود در صورت امکان. و ظاهر عدم الاختصاص به ما اذا لم یکن للورثه شیئون، این مطلب اختصاص به اون حالتی نداره که ورثه هیچی ندارن، همه ما ترک اینه. و کذا عدم الاختصاص به حج الودعی به نفسه، اختصاص به اینم نداره که ودعی، این جناب کسی که ودیعه پیششه، خودش بره حج و انجام بده. تو روایت فرمود حج عنه، حضرت فرمود خودت برو حج و انجام بده. امام میفرمان لازم نیست حتما خودش انجام بده، حج عنه یعنی حج باید انجام بشه، حالا خودت برو یا یکی دیگر رو بفرست. او گفتش که لیس لولده شیء، اون امام میگه شرط نیست، حالا این یکی ملسش چی نداشته داشته باشه. ولی دقت کنید، اون نه راوی نه امام هیچ کدام نگفتن که علم او ظن ان الورثه لا يؤدون عنه، اما امام این شرط رو گذاشت، فقهای شرط رو گذاشتن. بعد اون گفته برای علیه حجت ال، آیا فقط حجت الاسلام رو میگیره؟ امام میفرمان فی الحاق غیر حجت الاسلام به حجت الاسلام من اقسام الحج الواجب، حج نذری یا مثلا باطلی که حالا باید اعاده کنه، او سایر الواجبات، اصلا غیر حج. ما میدونیم این آقا زکات بر عهده‌شه، این ورثه هم زکات بده نیستن، خمس بر عهده‌شه، این ورثه خمس بده نیستن، بریم زکاتشو بدیم، خمسشو بدیم. امام میفرماد فی الحاق این گونه امور به این حجت الاسلام اشکالون، یعنی معلوم نیست. و کذا فی الحاق غیر الودیعه، حالا این مال ودیعه نباشه، یه وقت ودیعه است، مثلا طرف اومده ماشینشو گشته پیش من، گفته من میرم مسافرت، این ودیعه، یعنی شما دست نزن به جای این ماشین باشه تو پارکینگ شما. یه وقت این مستاجره است، اجاره داده همین ماشین رو به من، ماشین ولی پیش من، و بالاخره اینش مال اونه دیگه، اون بابا که مرد به ورثه میره منتقل میشه. یه وقت آریه است، ماشینش رو گفته پیشت باشه استفاده کن، حالا من میرم این چند روز سفر، این ماشین اینجا بی خودی خاک نخوره، تو برو باشه استفاده کن. و نحوه ما، خب اون بابا مرده هیچی نداره یا داره همین مونده، من میدونم که ورثه‌اش هم حج برو نیستن، میتونم این عین مستاجره یا آریه رو مثلا صرف کنم در حج، اضافه‌شو برگردونم. امام میفرمان الحاق اینا محل اشکاله، فالاحوط ارجاع الامر الى الحاکم، همه این موارد باید مسئله رو به حاکم مراجعه بکنه، از به او بگه آقا من این پول پیشمه، این مال پیشمه، این آقام حج نذری بر عهده‌شه یا حجی که انجام داده باطل شده باید دوباره انجام بده، یا مثلا این مال مستاجره هست پیش من، حج حجت الاسلام شو این انجام نداده، یا مثلا زکات داره، خمس داره. و عدم و استبداد هیبه، یعنی چی؟ استبداد لغوی یعنی استقلال، عدم و استبداد هیبه یعنی این آقا شخصا اقدام نکنه، با اذن حاکم کار انجام بده، همجوری خودش نگه حالا این به حال یه حج واجب داره ما میریم انجام میدیم، یا مثلا یه خمسی زکاتی داره ما میریم میدیم، نه اینجوری نه. و کزل ها لو کان الوارث منکرن او ممتنعن و امکن اثباته عند الحاکم او امکن اجباره فیرجع فی الجمیع الی الحاکم ولا یستبد به. امام فرمان اگر وارث میگه آقا چی گفته این حج واجب برش، این بدبخت کی مستطیع شده که حج واجب برش باشه، کی نذر کرده که حج نذر داشته باشه، او ممتنع با آقا بلکن بینیم حج چیه، ما بدیم سعودی ها بخورن که چی، این وهابی های فلان فلان شده خودمون میخوریم، و امکن اثباته عند الحاکم، و این آقای ودعی میتونه این مسائل رو بره پیش حاکم ثابت کنه که بابا این مستطیع بوده یا حج نذر برش بوده یا فلان، او امکن اجباره، میتونه این وارث رو اجبار کنه. تمام این موارد ما میفرمان باید به حاکم مراجعه بشه و حق نداره مستقلا عمل کنه. این فرمایش امام. مرحوم سید میفرمان لو کان عند شخص ودیعه و مات صاحبها و کان علیه حجت الاسلام و علم او ظن ان الورثه لا يؤدون عنه امردها الیهم جاز، اول میفرما بعد میفرما بل وجب، علیه ایحج بها عنه و ان زادت عن اجرت الحج رد الزیاده الیه. چرا؟ لصحیحة برید که الان خوندیم، ان رجل استودعنی مالا فهلک و لیس لوارثه شیء و لم یحج حجۃ الاسلام قال علیه السلام حج عنه و ما فضل فاعته. مرحوم سید فرمود و هیه، یعنی این صحیحه، و ان کانت مطلقتن، هرچند مطلقه، یعنی در اونجا نگفته، نه برید گفته نه امام فرموده که اگر میدونن یا احتمال میدن که ورثه این کارو نمیکنن چنین کنید، نه، همچنین ابتداعا بدون اینکه این فرض رو بکنه امام یا برید، حضرت فرمودن حج عنه و ما فضل فاعته. مرحوم سید میفرماد درست روایت مطلقه، الا ان الاصحاب قیدوها بما اذا علم این جناب ودعی او ظن به عدم تعدیه ورثه لو دفعها الیهم. اینا آمدن اینو مقید کردن، یعنی سید داره میگه این قید از کجا آمد؟ قید از ناحیه اصحاب آمد. ظاهر تعبیر سید دقت کنید، هیه و ان کانت مطلقه، یعنی روایت مطلقه، قیدش از کجا آوردی؟ قیدش اصحاب. یکی علبی از اینجا از دیر لافتش در میاره که آقا مگر اصحابم جزء منابع فقهی محسوب میشن؟ ما میگیم مثلا مطلقات قرآنی رو مقیدات روایی میتونه تقیید کنه، حالا مطلقات روایی رو مقیدات اصحابم میتونه تقیید کنه، همچی مبنایی می ما داریم. حالا شاید دیگه فرمونده دیگه. خب بعد از این مرحوم سید میفرمان و مقتضا اطلاق این روایت که ازش تعبیر میکنه ایشون به صحیحه، امام در تعلیقشون اشکال میکنن که این صحیحه هست نیست، عدم الحاجت الی الاستئذان من الحاکم الشرعی، نیازی به استیزان از حاکم شرعی نیست، چون روایت نگفته که اجازه ای چیزی مطرحه. و دعوا، یکی میگه آقا چی میگی؟ امام صادق بگه آقای برید برو این کار انجام بده، بگوش با اذن مشقنبرعلی مجتهد. خود امام مگه چی شکل چیه که بریم به یکی دیگه بگه حالا برو از یه فقیه اجازه بگیر؟ خب خودش داره اجازه میده دیگه. دعوا ان ذالک للاذن من الامام علیه الصلاه و السلام، خود امام داره اذن میده دیگه، دیگه اذن میخواد از دیگه کی؟ حاکم بالاتر از امام معصوم؟ اونای دیگه که منصوب امام معصوم، اینکه خودش رو اصلا حاکمه دیگه، خودش داره اجازه میده دیگه، چه معنا داره؟ شما میگی تو روایت نگفته اذن حاکم، خب معلومه خدا حاکم داره میگه، بگه به اذن حاکم، به اذن کی دیگه؟ خودش حاکمه دیگه. مرحوم سید میفرماد کماترا، یعنی حرفی خود نزن، بخواب همون چرت تو بزن، یعنی واضح البطلان، اصلا جواب نداره. چرا؟ فرماد لعن الظاهر من کلام الامام علیه السلام بیان الحکم شرعی، حضرت داره به استفتا جواب میده، تصرف ولایی که نمی کنه که خب بگه با اذن منه، حکم داره بیان میکنه. سوال میکنه و مسئلتون، یه کسی پیشش ودیعه هست، صاحب ودیعه میمیره، حج انجام نداده، حضرت میفهمان حکمش اینه که اون ودعی بره حج انجام بده به نیابت، نمیفهمان با اذن حاکم، در مقام استفتا داره حضرت جواب فتوا میده، جواب مسئله شرعی میده، تصرف ولایی نمی کنه. اون که گفتم روایت رو دقت کنید که این خود بریده، نگفته رجلون استودع مالا عند رجلن به شکل کلی، برای این بودا، چون میگه این استفتا داره جواب میده حضرت، من بیان الحکم شرعی خیلی آشکاره. ففی مورد صحیح لا حاجت الی الاذن من الحاکم، در مورد صحیح، مورد صحیح کجاست؟ موردش حجۃ الاسلام و ودیعه، خارج از این، یعنی حجهای واجب غیر از این و غیر ودیعه، اونا میشه خارج از مورد روایت. بعد مرحوم سید همون جمله امامو دارن که و ظاهر عدم الاختصاص به ما اذا لم یکن للورثه شیئون و کذا عدم الاختصاص به حج الودعی به نفسه. چرا؟ چرا اینا شرط نیست که حتما ورثه هیچی نداشته باشن؟ حتما خود ودعی لازم نیست بره، یکی دیگه هم میتونه بره. چون فعال لنفهام الاعم من ذالک منها، چون اعم فهمیده میشه، این انفهام یعنی انفهام عرفی، یعنی اینو بدیم دست عرف، عرف میگه حالا ورثه چیزی دیگه دارن یا ندارن ربطی به داستان نداره. این آقا میبینه که اگه این پوله رو بده حجه رفته، حالا ولو پولای دیگه هم داشته باشن، این میبینه حجه رفته، به حضرت میگه خودت برو. خب خودش که موضوعیت نداره، یکی نیابت باید بکنه دیگه، حالا حضرت فرموده خودت برو دیگه، حالا هر کی دیگه هم خواستی بفرست، فرقی میکنه، عرف اینجوری میفهم. بعد ایشون اون مسئله که امام فرمود اشاره میکنه، هل یلحق به حجت الاسلام، که در روایت آمده غیر حجت الاسلام من اقسام الحج الواجب و غیر الحج من سائر ما یجب علیه مثل الخمس و الزکات و المظالم و الکفارات و دین اولا و کذا، هل یلحق بالودیعه و غیر ودیعه مثل آریه و عین مستاجره و مقصوبه و دین فی ذمه اولا وجهان، که ملحق میشه نمیشه. قد یقال به ثانی، که نخیر نمیشه. چرا؟ گفتن لعن الحکم علی خلاف القاعده، اینکه یکی بتونه اینجوری بیاد تو اموال یکی تصرف کنه خلاف قاعده است. این بابا که نه وارث نه مالک، به چه عنوان داره الان حتی تصرف کنه؟ این خلاف قاعده است. چون خلاف قاعده است به موردش اکتفا میکنیم، موردش حجت الاسلام و ودیعه است، غیر حجت الاسلام و غیر ودیعه رو نمیشه گفت. اذا قلنا ان ترکه مع الدین تنتقل الی الوارث، ترکه با دینم که باشه منتقل به وارث میشه. بله وارث مکلفین به اداء الدین و محجورین عن التصرف قبل اداء الدین و کذا، یعنی حتی اگه بگیم نخیر آقا این اصلا منتقل نمیشه، و کذا علی القول به بقائها معه علی حکم مال المیت، چون بالاخره اینی که مأمور به وفاء به دینه کیه؟ ورثه، چه ربطی به شخص ثالث داره؟ بالاخره این مال ببینید یه مالی است، دین بهش تعلق گرفته، صاحب مال مرده، از دوال خارج نیست، یا این مال منتقل میشه به ورثه قبل از اینکه دینشو بده و اونا واجبه برشون دینو بدن، یا منتقل نمیشه دست وارثه، یعنی دست مورثه، جز اموال اونه هنوز، ولی اینا برشون واجبه که دینو بدن. در هر حال ربطی به بیرونی ها نداره، این ودعی چی کار است این وسط؟ نه مورث نه وارثه. لأن الامر به امر وفاء، لأن امر الوفاء الیهم فلعلهم ارادوا الوفاء من غیر هذا المال، شاید اونا دوست دارن از یه مال دیگری بدن، موضوعیت که نداره این مال. قبلا یه اشاره کردیم تو چند تا مسئله قبلی که تعلق دین به ما ترک از قبیل چیه؟ کلیه فلمعین نفذه، کلیه فلمعین، بنابراین تعین تو هیچ مالی نداره، ورثه مسئولیت داره تعیین کننده این که کدوم مال صرف بشود بر عهده اوناست، کسی دیگه که نداره بیاد بگه اینه بده برای اون کار، به تو شما ربطی نداره، ورثه هستن که تعیین میکنن اینه بدن یا اونو بدن، اونا برشون واجبه یه چیزی از این مالو بدن. او ارادو ان یباشرو العمل الذی علی المیت به انفسهم، شاید خودشون میخوان برن نیابت کنن، یکی دیگر نمیخوان بفرستن، میگن خودمون میریم پولیش تو جیب خودمون، قرار این عمل انجام بشه. ول اقوام، بعد از اینکه این مطلب رو مرحوم سید میفرماد فتوا میده، ول اقوام مع العلم به ان الورث لا یعدون بل مع الظن القوی ایزن جواز و صرف فیما علیه، یه الان کجا رو داری میگه سیه؟ احسن، نه مورد روایت ها، مورد روایتی که گذشت ازش، یعنی غیر حجت الاسلام یا غیر ودیعه، یه حج واجب دیگری، یا اصلا حج نه، خمس زکاتی، مظالمی، کفارهی، این پول هم ودیعه نه، اجارهی، آریهی، قصبی، از این یه جور دوزیده، این پولو دوزیده، متدینیه دوزیده پولو، یه صاحب مال مرده میگه الان بدم، اینا نمیرن باش حج، خمس و زکات چه نمیدن، خودش بره بده، مثل دوز ما بوده. بعد همیشه گفتم یه روز دوز ولادت علی ابن ابی طالبی که خونه ما رو دزدیده بود، بعد چند روز پلیسا گرفتش اومد پیش من، معتاد بود بیچاره، بعد میگفت که آج آقا من روز ولادت اومدم اینجا چه به در خونه شما. گفتم یا علی ما رو ناامید نذار. گفتم الحمدلله دزد ما محل توکله. آره خلاصه خلاصه حالا اینم دزد متدینم پیدا میشه. ول اقوام العلم بان الورثه لا يعدون بل مع الظن القوي. علمم لازم نیست، ظن قوی داشته باشه که این اینا اهل دادن این چیزا نیستن، جواز صرف فیما علی. چرا؟ میفرماد لا لما ذکره فی المستند. مرحوم نراقی در مستند یه دلیل آورده، گفته ان وفاء ما علی المیت من الدین او نحوه واجب کفایی علی کل من قدر علی ذلک. چون گفته آقا اصلا ببینید واجباتی که بر عهده میته یه واجب کفایی بعد از مرگش بر هر مسلمانی واجب است که دین او رو پردازه، قمصش، زکاتش، کفارش، حجش. ورثه این وسط چیه؟ اولویت الورثه. بله و اولویت الورثه به ترکه انما هی مادامت موجوده. این که حالا ورثه اولویتی داشته باشد مادامی است که این ترکه موجود باشه. اما اذا بادر احدون الى صرف المال فی ما علی، اگر یکی از اینها مبادرت کرد که اون مال رو در اون چیزی که بر او واجبه مصرف کنه، لا یبقا مالون، و اون بابا رفته داده اونو دیگه، خمسر و زکات رو، حج و، لا یبقا مالون حتی تکون الورثه اولا به، اولویتی دیگه ندارن کو مال که اولا باشه. مرحوم سید میفهمد من مایم چی نمیگم، اینو مرحوم نراقی گفتم، من اینو نمیگم. از هازه دعوا فاسدتون جدن، چون که حرف بی ربطیه، خیلی مؤدبانه فحش میده به مرحوم نراقی. فاسدتون جدن که بگیم واجب کفاییه. واجب کفایی چی آقا؟ این خطاب به مربوط به ورثه است. ورثه باید این وظیفه‌شونه، اموال یا مال میت یا مال ورثه، اینا هم باز وظیفه‌شون رو انجام بدن. چی واجب کفاییه که بر هر مسلمانی واجبه؟ کی میگم چرفی رو؟ بعد اولویت ورثه مادامی است که این باقی باشه، مال اصلش باشه، وقتی اینا دادن اولوی. این حرفا چی آقا؟ شون میگه اینا نیست. خب دلیل شما و چی آقا جون؟ یه دونه روایت داریم مربوط به حجة الاسلام است و ودیعه. شما چرا میگی غیر حجة الاسلام؟ چرا میگی غیر ودیعه؟ ایشون میگه لمکان فهم المثال من الصحیح. میتونیم بگیم اینا مثال بوده دیگه، حالا تو این مورد حجة الاسلام بوده، حالا حج واجب دیگری هم بود، تو این مورد ودیعه بوده، حالا عین مستأجره بود، عین مثلا ودیعه بود، چی ببخشید آریه بود. این یک. او دعوا تنقیح المنات. میگم آقا مناتش مسئله یکیه دیگه، چه فرقی میکنه؟ چرا اینجا این باید حجت الاسلام انجام بده؟ چون این یه واجبیه بر میت به منزله دینه. خب یه حج واجب دیگه هم همینطوره. خمس و زکات که واضح تره دینه. یا اصلا دینی داره میت، خمس و زکات نه، دینه به اشخاص داره، اونه که واضح تره. او ان المال اذا کان به حکم مال المیت فیجب صرفه علیه ولا یجوز دفعه الى من لا یصرفه علی. اگر اون مبنا رو بپذیریم، گفتیم دو تا مبناست که این مالی که دین داره، مورثی مالی رو گذاشته، دینی هم داره، آیا این مال منتقل میشه به ورثه؟ بر اونها واجبه که بدن دینو، یا اصلا منتقل نمیشه، اونا ولی واجبه برشون بپردازن. ایشون با این فرض که منتقل نمیشه، ان المال اذا کان به حکم مال المیت. چرا هی میگه به حکم مال المیت؟ چون از نظر فقهی میگن معنا نداره که مالک نباشد و مال او باشه، یعنی مالکیت باشه بدون وجود مالک. برای همین ایشون میگه به حکم مال المیت فیجب صرفه علیه. خب اگر مال میته باید برای میت صرف بشه. ولا یجوز دفعه الی من لا یصرفه علیه، جایز نیست آدم بده به کسی که اونو بهش نمیرسونه، برای او صرف نمیکنه. بل و کذا علی القول بالانتقال الی الورثه، اصلا روی اون یکی قول که این میگه این مال منتقل میشه به ورثه، نهایتا بر ورثه واجب است که دین رو ادا کنه. حیث انه یجب صرفه فی دینه، اینو باید در دینش صرف کنه. فمن باب الحسبه یجب علی من عنده صرفه علی. حالا ایشون اون بالا حکم کرد مرحوم نراقی رو، ولی آخرش خودش داره یه چیزی شبیه اون میگه، میگه ببین آقا جون این مال منتقل شده به ورثه، پس الان این مالی که دست این جناب ودعی است مال ورثه است، بر ورثه واجب دینو بدن. این از باب حسبه، یجب علی من عنده صرفه علی، از باب حسبه. یعنی چی؟ این از جمله وظائفی است که ما میدانیم شارع یقیناً راضیه به اونه و راضیه به ترکش نیست. خب این که گفت خودشو نیاره، اسمشو نیار خودشو بیاره دیگه، اون بنده خدا مرحوم نراقی که گفت واجب کفایی، مگه چیز دیگه غیر از این؟ بابا شما همونو داری میگید، یا آخر کار رسیدی به همین دیگه که بالاخره این من باب الحسبه. ما باب حسبه همشون گفتن باب حسبه باب واجبات کفایی دیگه، حالا شما همونو داریم میگه اسمش رو عوض کردی باب الحسبه نگفتی واجب کفایی. حالا اون بالا فرمود فاسدتون جدا، خوابم نداره. بالاخره به قول استاد ما میگفت که میگن ادله 4 تا از کتاب سنت منابع عقل اجماع، بعد میگفت شیخ یکی دیگه اضافه کرده انصاف، میگه الانصاف نه عقل نه کتاب نه سنت هم الانصاف. بعد ایشون میگه ولی از همه اینها مهمتر دلیلی که ما داریم هو کردنه. هو این چیه؟ میگه این از همه ادله محکم. حالا مرحوم سید از این استفاده کرد فاسدتون جدا، ولی درست میگی. فمن باب الحسبه یجب علی من عنده صرفه علی و یضمن لو دفعه الی الوارث، اگه اینو بده دست وارث اصلا ضامنه لتفویتهی علی المیت، چون این اومده تفویت کرده بر میت. نعم. بعد آخرششون میگه یجب الاستیزان من الحاکم، میگه حالا همه اینا رو گفتیم ولی باز واجب استیزان از حاکم. چرا؟ لانه ولی من لا ولی له، ولی من لا ولی له اونه. و یکفی الاذن الاجمالی، یه اذن اجمالی کلی، لازم نیست اذن خاص بریم بگیم آقا این موردش فلان، کلی به ما یه اذن داده که میتونی از اینجور تصرفات کنی، یا بریم یه کلی بگیم آقا یه چیزی یه واجبی بر یه کسی هست و میدونیم انجام باید نداره برو. فلا یحتاج الى اثبات وجوب ذالک الواجب علی کما قد یتخیل، لازم نیست بره ثابت کنه پیش حاکم که آقا این یه حج واجب بر عهده‌اش هست یا خمسی زکات واجبی بر عهده‌اش هست، لازم نیست. نعم لولم یعلم ولم یزن عدم تعدیت الوارث، اگه علم نداره زنم به این نداره که وارث انجام نمیده، لا یجب دفع الی، واجب نیست که دفعش بکنه. بل لو کانل وارث منکرن او ممتنعن و امکن اثبات و ذالک عند الحاکم او امکن اجباره علی لم یجوز لمن عنده ان یصرفه بنفسه. اینجا مثل امامون آخر مسئله فقط اگه میتونه بره پیش حاکم مسئله رو ثابت کنه و حاکم مجبور میکنه ورثه رو انجام بدن، خودش حق تصرف نداره. پس اگر میتونه بره پیش حاکم اثبات کنه، بره پیش حاکم اثبات کنه، حاکم به اونا میگه آقا شما باید انجام بدید، مثلا این کار نشته باشه. اگر نمیتونه اذن اجمالی بگیره از حاکم، لازم نیست حالا تفصیلا اثبات کنه اینا، تا بتونه یه همچین کارهایی رو انجام بده. این فرمایش سید، در ذیل این فرمایش بعضی از بزرگان تعلیقاتی دارن، فردا اشاره میکنیم. مهمترین مسئله این روایته، خوب روی این روایت دقت کنید ببینید این روایت از چی فهمیده میشه تا فردا بحثش کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.